بحرانی در بحرین. نمونه ای از مراجعه به امام زمان در عصر غیبت. سالهایی نچندان دور، حاکمی ستمکار والی بحرین بود. این حاکم وزیری ناسبی که دشمن اهل بیت بود داشت. وی بغض شدیدی نسبت به شیعیان داشت. هر روز در پی یافتن راهی برای آزار شیعیان بحرین نقشه جدیدی میکشید، تا اینکه روزی با اناری عجیب نزد حاکم رفت. روی انار به صورت برجسته نوشته شده بود: لا اله الا الله، محمد رسول الله، ابو بکر و عمر و عثمان و علی خلفا و رسول الله. وزیر انار را آیه ای از آیات الهی خواند و خطاب به حاکم گفت: آیا امیر حجتی آشکارتر مبنی بر بطلان شیعیان می‌خواهند؟ حاکم که از دیدن انار به شکفت و شعف آمده بود، تصمیم گرفت کار شیعیان را برای همیشه یکسره کند. به پیشنهاد وزیر علمای شیعه را به دربار فراخواند. اگر نتوانید درباره این آیت صریح الهی توضیحی دهید و حقانیت تشیع را اثبات کنید، ناگزیر از انتخاب یکی از این سراهید: یا از تشیع دست بردارید و به مذهب ما درآیید، یا مانند غیر مسلمانان یهود و نصارا به حاکم جزیه پرداخت نمایید، یا مردانتان را میکشیم و زنان و فرزندانتان را به خدمت خیش در می آوریم. بزرگان شیعه با اینکه بر حقانیت تشیع تردیدی نداشتند، در توضیح نوشته های انار مستأصل مانده بودند. آنچه مسلم بود بحران و فتنه‌ای برپا شده بود که اگر رفع نمی شد دین و جان و مال شیعیان در خطر بود. باید کاری می کردند، نه برای حفظ جان و مالشان، بلکه برای دفاع از آبروی تشیع و حقانیت امیرالمؤمنین. اما هرچه اندیشیدند پناهی جز دامان صاحب دین نیافتند، و به راستی چه مأمنی ایمن تر از کهف حسین خدا. علمای شیعه به خوبی می دانستند اگر نجاتی وجود داشته باشد، در دستان منجی آخر الزمان باید جستجو شود. باید به امام حاضر غایب مراجعه می کردند تا کوردلان دین خدا را به مضحکه نکشانند. به امید عنایت امام 3 روز از والی فرصت خواستند و دربار را ترک. از میان صالحین 3 تن برگزیده شدند تا دور از هیاهوی شهر به درگاه امام زمان استغاثه کنند و به پاسخی که آتش خباست والی و وزیرش را فرو نشاند دست یابند. اولین شب، اولین مرد. اماما، مهدیا، ما یتیمان آل محمدیم که از پدر خیش دور افتاده ایم. دشمن از بی کسی من بر خود غره شده و چشم بر جان و ناموس من دوخته. جان که می گویم مقصودم این تن نیست، که در غیبت تو ما را به این تن چه نیاز. ناموس که می گویم مرادم اهل و عیال نیست، که پس از آنچه خبیثان بر سر اهل جدت حسین آوردند، دیگر چه انتظاری است که اهل ما را رعایت کنند. جان و ناموس ما علی است، حقانیت علی است، فرزند غایب از نظر علی است. مرد با چشمانی که از شدت گریه شبانه سرخ شده بود به شهر بازگشت، سر به زیر داشت. به این می اندیشید: ای کاش کسی را به جای او برگزیده بودند که نزد مولایش آبرو و اعتبار بیشتری داشت و دست خالی پیش این جماعت مضطر باز نمی گشت. دومین شب، دومین مرد. روسیا هم می دانم، شرم سارم، می دانی. من بدم، می دانم، جاهلم، می دانی. هست هستی به دست توست، می دانم. بی پناه و بی تابم، می دانی. نه به من، به جماعتی که دل به عنایت صاحب اختیار خود داشتند، به آنان که چشم به راه پاسخ دلدار نشستند، به زنان که زاده زهرا را فریاد رس می دانند، به کودکان که تو را آخرین منجی می نامند، رحم آور. نه به من، به نجوای علی مولای پیر مردان، به اشهد و ان علی ولی الله، به گاه از آن. خدا خدا می کرد خواب چشمان همه را رو بوده باشد و هیچ کس نظارگر بازگشتش نباشد. سومین شب، سومین مرد. از همان هنگام که نعلین از پا بیرون کرد و سر برهنه ساخت و چونان فرزند مردگان بی قرار و بی پناه به دامان صحرا زد، الامان یا صاحب از زمان گویان می گریست. گفتنی ها را دوستانش گفته بودند، ناگفته ای نمانده بود. اصلا مگر برای آنکه چشم و گوش خداست نهانی هست که آنها آشکار سازند. او خود هم درد را می داند و هم درمان را. محمد ابن عیسی چیزی برای گفتن نداشت جز الامان، الامان یا صاحب الزمان. انار و خدعه والی و وزیر را فراموش کرده بود، بر بی کسی خود می گریست، بر غربت شیعه، در غیبت امامش فغان می کرد. الامان، الامان، الامان گفتنش به العجل، العجل بدل گشت و گریه هایش به زج مبدل شد. این چه حال است محمد ابن عیسی؟ بگذار و بگذر، ره گذر، مرا در این حال بگذار و از دیاری که امامش نظری بر آن ندارند بگذر. مرد دوباره خطاب به محمد ابن عیسی گفت: حاجت خود را به صاحب الامر عرضه دار. محمد ابن عیسی حوصله صحبت با غیر را نداشت. وقت اندک بود و میان استغاثه به امام زمان کسی او را به پرسش و پاسخ واداشته بود. خطاب به مرد گفت: آتش به جانم نزن، گفتم که بگذار و بگذر. مرد گفت: مگر صاحب الامر را نمی خواستی؟ خب من صاحب الامرم، حاجت خود را بگو. محمد ابن عیسی سری از تأسف تکان داد و گفت: اگر صاحب الامر بودی که حاجت مرا از من بهتر می دانستی. مرد گفت: می دانم. داستان انار و نوشته روی آن شما را به این حال کشانده. محمد ابن عیسی محو تماشای جمال امام شد، میخواست به جبران لحظه لحظه فراقش از محبوب سیراب شود، ریه هایش را از رایحه حضور حضرتش پر کند، نفس بکشد، زنده شود و به جبران تمام این سالهای مردگی زندگی کند. کاش میتوانست برای آنان که شریک انتظارش بودند توشه ای از این حضور بردارد. کاش می توانست فریاد برآورد و به عالمیان بگوید این شما و این حجت بر حق خدا زنده و بی نیاز به هیچ توضیح و تفسیر و اثباتی. هان ای کسانی که بر پی پدری ما می خندیدید، ای پلیدانی که می دانستید حق چیست و پنهانش کردید، ای جاهلانی که ندانستید حق چیست و انکارش نمودید، این شما و این حقیقت مجسم خدا. سکوت شهر نشان از التهاب یاران چشم انتظارش داشت. گویا از سر شب همه نفسها را در سینه حبس کرده بودند تا او بیاید. و او آمد با لبخندی بر لب و دلی که در صحرا جا مانده بود. محمد ابن عیسی به همراه بزرگان شیعه به دربار والی رفتند. وزیر از خوشحالی سر از پا نمی‌شناخت. می‌خواست امروز کینه کهنه خود و پدرانش را به یک باره بر جان شیعیان بحرین وارد کند. به حقانیت خلفا اقرار می‌کنید یا جان خیش را حراج می‌سازید؟ هیچ کدام. آنکه باطل را حق جلوه داده روسیاه می سازیم. وزیر از این پاسخ خوشنود نشد. حاکم گفت باید حجت موجهی برای این نشانه الهی داشته باشید که این چنین با اطمینان سخن می گویید. محمد ابن عیسی گفت آری، اما شرط ما این است که پاسخ را در منزل وزیر بگوییم. وزیر که خونش به جوش آمده بود فریاد زد این چه بساطی است که راه انداخته اید؟ اگر گفته ای دارید همین جا می شنویم. والی مشتاق دانستن بود. به شرط محمد ابن عیسی تن داد و سوی خانه وزیر راهی شدند. وزیر هرچه عذر تراشید افاقه نکرد. خواست به بهانه اطلاع به اهل خانه قاصدی از پیش بفرستد. محمد ابن عیسی موافقت نکرد. همه با هم به منزل وزیر رفتند. اتاق دوم، روی تاقچه، داخل صندوقچه. و سری که دیگر نهان نبود. وزیر قالبی دو تکه از گل درست کرده بود که داخل آن جملات لا اله الا الله، محمد رسول الله، ابوبکر و عمر و عثمان و علی خلفا و رسول الله حک شده بود. درخت اناری در حیاط داشت که وقتی میوه‌اش نارس بود آن انار را میان قالب قرار می‌داد. انار که بزرگ می‌شد کلمات نیز بر آن نقش می‌بستند. راز آنچه والی آیت الهی می‌شمرد خدعه‌ای بیش نبود که به مدد امام آگاه عصر برای همگان آشکار گردید. حاکم از محمد ابن عیسی پرسید چگونه به این راز دست یافتی؟ محمد پاسخ داد امام زنده زمان ما راز این انار را فاش کرد و این پایان ماجرا نیست. ایشان فرمودند داخل انار نیز جز دوده و سیاهی نیست. اگر باور ندارید جناب وزیر انار را بشکافند تا حقیقت آشکار شد. به دستور والی وزیر انار را باز کرد و دوده ای سیاه به سر و صورتش نشست و همان شد که باید، سیاه روی رو سیاه. محمد ابن عیسی در این اندیشه بود که اگر همان روز نخست و در همان دربار حاکم به امام زنده مراجعه می کردند و طلب راهنمایی و نجات می نمودند امام پاسخ می دادند. اما از آنجا که دست امام را در ادای حاجتشان بسته دانستند و برای حضرتش 3 روز زمان تعیین کردند پاسخشان را دیر گرفتند. شیعیان از فتنه انار جان سالم به در بردند و والی بحرین هم به حقانیت تشیع ایمان آورد. قربت، نصرت، مراجعه. همان گونه که ملاحظه فرمودید، این کتاب در 4 دفتر با عناوین استنصار، قربت، نصرت، مراجعه و با هدف نصرت و مراجعه به امام زمان و خروج ایشان از غربت و غیبت تدوین شده است. در دفتر استنصار به وجوب یاری خدا پرداختیم و متذکر شدیم یاری خدا یاری جانشین خداست. در دفتر غربت چگونگی غریب واقع شدن حجت خدا را بررسی کردیم و گفتیم چگونه ایشان توسط محبین و شیعیان خیش نصرت نشدند و به غربت کشیده شدند. راه خلاصی ایشان از غربت را نصرت امام و مراجعه به ایشان بیان کردیم. در دفتر نصرت راه‌های عملی نصرت امام را از نظر گذراندیم. در دفتر مراجعه تنها راه هدایت انسان‌ها را چه در عصر حضور و چه در دوره غیبت توجه و مراجعه به امام آن عصر بیان کردیم و نحوه مراجعه به امام غایب را توضیح دادیم. مباحث قربت، نصرت و مراجعه ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. در واقع بسیاری از مواردی که در باب نصرت امام زمان و زدودن غم قربت از وجود ایشان گفته شد، مصادیقی از مراجعه به حجت خداست. به طور نمونه، توجه به امام و به جای آوردن شکر قلبی، زبانی و عملی نعمت وجود ایشان مراجعه به امام محسوب می شود. زنده نگاه داشتن و تقویت یاد حضرت در دل در واقع توجه و مراجعه به ایشان است. سلام کردن به امام هنگام آغاز و پایان روز و یا هر زمان دیگر به شرط آنکه با توجه انجام شود مراجعه به امام است. دعا کردن برای سلامتی و تعجیل در فرج امام از روی توجه مراجعه به امام محسوب می شود. معرفی امام به سایرین و تشویق آنها به مراجعه به حجت زنده خدا مراجعه به امام است. از یک سو بسیاری از راه‌های نصرت امام زمان مراجعه به امام است و از سوی دیگر مراجعه به امام زمان خود بزرگترین نصرت برای حجت خدا محسوب می‌گردد. چرا که آدمی هنگامی تمام امور خود را به امام ارجاع می‌دهد که ایشان را جانشین واقعی خدا بر روی زمین بداند و هیچ نعمت، رزق و خیری را جز از مسیر ایشان ممکن نداند. این یعنی اقرار و اظهار شأن سرپرستی امام عصر و خارج نمودن ایشان از غربت. اشاعه چنین فرهنگ و بینشی درباره حجت خدا و لزوم مراجعه به ایشان جامعه را به جامعه سالم، پویا و منتظر تبدیل می کند. در این صورت دیگر مردم نسبت به ظهور حضرت بی تفاوت نخواهند بود و همدل و همصدا ظهور منجی و ولی نعمت خیش را از درگاه خدا طلب می کنند. بنابراین قربت، نصرت و مراجعه 3 مقوله مهم و تفکیک ناپذیرند. امام زمان در قربت است چون یاوری ندارد و کسی به ایشان مراجعه نمی کند. مراجعه به امام بسترساز نصرت حجت خداست و نصرت حجت خدا قربت امام را برطرف می سازد. و کلام آخر این که هدایت موهبتی است که خداوند رحمان و رحیم آن را از هیچ یک از بندگانش دریغ نفرموده، حتی آنان که در عصر غضب الهی و غیبت حجت زنده زمان به سر می برند. هدایت میراث محمد است و هدایتگر امروز فرزند محمد. هر کس طالب هدایت باشد باید به هدایتگر عصر خیش مراجعه کند. امام عصر حاضر باشد یا غایب، آشکار باشد یا نهان، تفاوتی نمی کند. تکلیف مراجعه است. مراجعه یعنی تمسک به امام و ارجاع کلیه امور مادی و معنوی من به حجت خدا. مراجعه یعنی توجه به امام زنده حاضر ناظر. مراجعه یعنی خارج ساختن امام از غربت، یعنی نصرت خدا. پیمان جاودان. ای کاش پدران ما فراموش نمی کردند عهدی را که در غدیر خم با پیامبر خدا بسته بودند. ای کاش فراموش نمی کردند که در حضور رسول خدا پیمان بستند، پیام غدیر را نسل به نسل تا قیام قیامت منتقل کنند. ای کاش فراموش نمی کردند وعده ای را که در باره نصرت حجت خدا به نبی اکرم داده بودند. خواهرم، برادرم، بیا امروز من و تو تکرار کننده اشتباه پدرانمان نباشیم. بیا برای فرزندانمان هدایت و سعادت را به ارث بگذاریم. بیا به قصه های شبانه کودکانمان واقعیت ها را اضافه کنیم. تا به کی فرزندانمان را با داستان سفید برفی و هفت کتوله، هری پاتر و سنگ جادو، جک و لوبیای سحرآمیز به خواب غفلت فرو بریم. بیا یک بار هم که شده برای فرزندانمان داستان راستان بگوییم، نه به این امید که به خواب روند، بلکه به این نیت که بیدار شوند. کودکم، فرزندم، پاره تنم، یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. خدا آفرید، خدا محمد را آفرید، علی را آفرید، فاطمه را آفرید، حسن و حسین را آفرید، آسمان ها را آفرید، بهشت را آفرید، زمین را آفرید، من و تو را آفرید. خداوند حیات در زمین را به مردمان هدیه کرد، اما مردم هدایت محمد را پس زدند و جگرش را خون کردند. فاطمه را به جرم حمایت از خدا پهلو شکستند. با همان دستانی که با علی بیعت بسته بودند دستانش را با طناب بستند تا بشریت از هدایت محروم گردد. به حسن زهر خوراندند و حسین را سر بریدند تا هدایت برای همیشه بمیرد. هدایت را کشتند و کشتند و کشتند و هیچ کس خدا را یاری نکرد. خدا غضب کرد و آخرین هدایتگر خود را از دسترس نامردمان خارج نمود. آری، کودکم، دلبندم، آخرین امام و پشتیبان ما زنده اما در غیبت است. تنها اما منتظر است. منتظر یاری تو. نخواب دلبندم، برخیز، برخیز و به ندای حلم ناصر ینصرونیش لبیک بگو. نخواب فرزندم، برخیز، برخیز و طلب نصرت خدا را اجابت کن. نخواب پاره تنم، پدران و مادران فرزندان عصر غیبت به جای تمامی نسل ها خفته اند که اگر بیدار بودند لحظه های غیبت این چنین مرگ بار به درازا کشیده نمی شد. نخواب فرزندم، اینک هنگامه بیداری است، زمان زمان نصرت خداست، پس بپاخیز برای نصرت خدا و رسول خدا، بپاخیز برای نصرت علی مرتضی، بپاخیز برای یاری فاطمه زهرا، بپاخیز برای یاری حجت خدا، بپاخیز.
به طه، به یاسین، به معراج احمد، به قدر و به کوثر، به رضوان و طوبی، به وحی الهی، به قرآن جاری، به تورات موسی و انجیل عیسی، بسی پادشاهی کنم در گدایی، چو باشم گدای گدایان زهرا. چه شبها که زهرا دعا کرده تا ما همه شیعه گردیم و بیتاب مولا، غلامی این خانواده دلیل و مراد خدا بوده از خلقت ما. مسیرت مشخص، امیرت مشخص، مکن دل دل ای دل، بزن دل به دریا، که دنیا که دنیا که دنیا به خسران عقبا نیرزد، به دوریز اولاد زهرا نیرزد، و این زندگانی فانی، جوانی، خوشی های امروز و اینجا، به افسوس بسیار فردا نیرزد. اگر عاشقانه هوادار یاری، اگر مخلصانه گرفتار یاری، اگر آبرو میگذاری به پایش، یقیناً یقیناً خریدار یاری. بگو چند جمعه گذشتی ز خوابت، چند دازه در ندبه هازاری آبی، به شانه کشیدی غم سینه اشراف، و یا چون بقیه تو سربار یاری. اگر یک نفر را به او وصل کردی، برای سپاهش تو سردار یاری. به گریه شبی را سحر کردی آنه، چه مقدار بیتاب و بیمار یاری. دل آشفته بودن دلیل کمی نیست، اگر بیقراری بدان یار یاری، و پایان این بیقراری بهشت است، بهشتی که سرخوش ز دیدار یاری. نسیم کرامت وزیدن گرفته، و باران رحمت چکیدن گرفته، مبادا به دوزی نگاه دلت را، به مردم که بازار یوسف فروشی در این دوره بد شدیدن گرفته. خدایا به روی درخشان مهدی، به زلف سیاه و پریشان مهدی، به قلب رعوفش که دریای داغ است، به چشمان از غصه گریان مهدی، به لبهای گرم علی یا علیش، به ذکر حسین و حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید فقیران مهدی، به حال نیاز و قنوت نمازش، به سبحان 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 مهدی، به برق نگاه و به خال سیاهش، به عطر ملیح گریبان مهدی، به حج جمیلش، به جاه جلیلش، به صوت حجازی قرآن مهدی، به صبح عراق و شبانگاه شامش، به آهنگ سمت خراسان مهدی، به جان داده های مسیر عبورش، به شهد شهود شهیدان مهدی. مرا دائم الاشتیاقش بگردان، مرا سینه چاک فراقش بگردان، تفضل بفرما بر این بنده بی سر و پا، مرا همدم و محرم و همرکاب سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان. یا مهدی، یا مهدی، مددی.